أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، توکل بر خدا میکنیم. در ایام ماه ذی‌الحجه، ایام پر رشد، چند دقیقه خدمت دوستان هستیم. صلواتی بفرستیم. در خصوص جنگ و اتفاقاتی که داره میفته، حالا بحث زیاد شده، هم دوستان سیاسی بحث زیاد کردن، دوستان نظامی بحث کردن، و برخی از افرادم از قرآن بحث کردن. جنگ ایشالله زود تموم میشه، همینجوری فکر کنید زود تموم میشه. طوفان نو چقدر طول کشید تموم بشه؟ اون 200 سال واقعا کشتی زد از نو. دوران حتی دوران پر خیری هستیم، دوران پر رشدی هستیم. از نظر ما اینا هم طولانی نیست، حالا فکر میکنیم طولانیه. الیس الصبح به قریب، یکی اونها بعید میدونن و نراه و قریبا، ما قریب میدونیم، ماجرا نزدیک. خدا بخواد در جلد برای ماها زودتر میشه. حالا خب کلن الان زمان سرعت گرفتیم، اتفاقا یه میگم چنان تونتون داره همه چی میره جلو، یه ذره وایسیم ما نمیتونیم برسیم. اگه سریع تر باشه ما نمیرسیم، شما هم اگه میرسید. حوادث سریع باشه از حوادث عقب میفتیم. حوادث بزرگی در پیش رو هست، من به نظرم ما آماده نیستیم. من به من بگن همین الان دوست داری فردا بشه، من میگم نه، یه ذره وایسیم، آمادگی نداریم. مثل اینکه شما یه موقعی فردا بخواد 100 تا مهمون بیاد خونتون، شما میگید که مثلا یه ساعت دیگه میخواد، مثلا یکی بگه 2 ساعت دیگه مهمون میخواد بیاد، 100 نفر خونتون. حالا بعضیاتون خیلی اوضاعتون خوبه، میگه اب نداره، قدم میشه روچش. بعضیا زود هول میشن، یه 100 تا مهمون چیکار کنم؟ باید برم کلی کار بکنم. الان یهو بگن 1 میلیارد نفر میخوان شیعه بشن، خب شما میخواد چیکار کنید؟ یعنی الان اونجا الان کششش نیستش، مثل بعضی از این پلتفرمای ماها که یه ذره جمعیت زیاد میشه همشون هنگ میکنن، یه بخشی اونجوری هم هستش، اونورش هم باید دید. یه مقدار پشتیبانی لازم داره حوادث آینده. برای خدا این جنگ ها بازیه، جنگ ها برای خدا اصلا کاری نداره، بردنش جلو. فضای تربیتی حاکم هست در این جنگ ها، انشالله هم نصرت ها زیاد شده، بیشتر هم خواهد شد، فتوحات فرا خواهند رسید، فتوحات زیادی در پیش رو هستش، انقدی که دیگه ما از فتوحات خدا عقب بیفتیم. خدا ای کشورهای مختلف ایشالله فتح خواهند شد، فقط اسرائیل نیستش. چقدر طول بکشه بستگی به ما داره، به نظرم کلن به آدم ها بستگی داره، و الا بسترش آماده است در دنیا. تحلیل ما اینه که حالا یه مقدار طول میکشه. منظور جنگ نیستش، این که به یک جایی برسه، این که سوره نصر محقق بشه. فکر کنید الان میخواد سوره نصر محقق بشه، اذا جاء نصر الله، بعد بشه والفتح، بعد تازه ببینید ورأیت الناس یدخلون فی دین الله. خب الان میتونه محقق بشه. منظورمون از جنگ طولانیه، منظور این سوره است. این سوره یه ذره طول میکشه تا اتفاق بیفته. حالا جنگ ما انشالله به زودی، حالا مثلا 2-3 ساله تموم میشه. حالا این قسمتش یه ذره بازم اونقدر واقعا نمیشه زود تموم بشه، اینا 10,000 سال بچگی ها کار کردن، خدا دیگه زود هم چیز کنه اونا خیلی ضایع میشن. مثلا باید یه ذره هم حالا اونا رو تحویل بگیریم، با یک تأملی اونا از بین برن. دشمن به زودی از بین خواهد رفت، از آمریکا چیزی نخواهد مون، مطمئن باشید. همه ما ان شاء الله باذن الله خواهیم دید اون روزو، در دوره‌ای که حضرت نوح بود، اون همه حکومت‌های کافر و ظالم و اینها بودن. خدا در قرآن میگه شماها از اونها قوی‌تر نیستید که، خدا در قرآن میگه شما از اونها که قوی‌تر، به این کفار دوره پیامبر فرمودن، میگه شما که از اونها قوی‌تر نیستید که. خدا اونا رو از بین برد، اینا که عددی نیستن، انشالله همشون از بین خواهند رفت. این قسمتش زیاد سخت نیست، قسمت‌های بعدی سخته. این قسمت تو کره زمینش از نظر ما زیاد سخت نیست، اون قسمت حالا مبارزه با یأجوج و مأجوج و شیاطین و اونا یه ذره حالا سخت‌تر هستش، چالش داره، اونا نیاز به این داره که انبیا حتما در کره زمین باشن. باید دعا کنیم به این بحثایی هم که میشه به نظرم یه مقدار توجه بکنیم. خوبه، بحث دیروز سوره احزاب مهم بود، این بحثی که الان دوستان کار کردن معوقین اینا مهمه، اینا یه سری از آدمهای ضعیف جامعهمون هستن، به تعویق میندازن کارا رو. شبها توی تجمعاتی که مطالبات این چیزا باید باشه، به تعویق نباید بیفته بعضی از کارها. عمدتا آدمای ترسوان، معوقین منافق نیستن، جاسوس نیستن، نفوذی نیستن، خائن نیستن، ترسوان. مؤمن ترسوه، بعد میگه مؤمن قبول داره خیلی جوای ترسوه، بعد مؤمن ترسوان باشه اشکال نداره. حالا مؤمنی مثلا ترس ایمان آدمو که ظاهر نمیکنه، مؤمن اشکال نداره ترسو باشه، ولی مؤمن ترسو نباید مسئول باشه. مؤمن ترسو نباید مسئول باشه. حالا ما دیگه قسم نخوردیم ترسو رو بزنیم مسئول، که یه مقدار این چیزا یه موقعی تو جامعه ما هست، ممکنه بعضی از مسئولین ترسیده باشن، اینا رو باید یه مقدار کنترلشون کرد، از این فضای ترس خارج بشن. اولا نباید بزنیم مسئول، مثلا قاضی نباید ترسو باشه، قاضی که ترسو باشه حکم بدی میده دیگه. همینجوری مسئول نظامی، مسئول نظامی نباید ترسو باشه، مسئول سیاسی نباید ترسو باشه. اینا معوقین در قرآن، اینا هی میگه به تعویق میندازن، هی میگن حالا ولش کن، حالا اینو ولش کن دیگه. از اون چشم پوشی شروع میکنن اینجوری حرف زدن. اینجور کارا یه ذره تو جامعهمون الان داره دیده میشه، ما تو جامعه این با این سنخ آدم هم الان مواجه هستیم. معوقین یه کار دیگه میکنن، صورت مسئله رو عوض میکنن، بازی رو هی سعی میکنن زمینش رو عوض کنن. زمین بازی نباید عوض بشه، زمین بازی الان روشنه چیه. رهبری فرمودن 10 تا شرط، پس 10 تا شرط، نه 9 تا، نه 11 تا، 10 تا. یعنی 10 تا 10 تا دیگه، کمش نکنیم، بریم بالا بیاین 4 تا شه بزنیم، 2 تا شه بزنیم، همینجوری نزنید از این ور اون ور. 10 تا یعنی 10 تا دیگه، یعنی روی این جنگ باید اون 10 تا اتفاق بیفته. حالا الان یه مسئولی تواناییشو نداره یا فکرشو نداره، حالا هر چیزی، نمیتونه یه کار انجام بده، اون نمیتونه انجام بده دیگه، به معنی این نیستش که ما باید اونو بذاریم کنار. دقت میکنید؟ اون مسئله باید سر جای خودش باشه. ما با مسئله معوقین الان مواجه هستیم. خب یه چند تا نکته من در مورد دوره جهاد فی سبیل الله عرض کنم، بعد وارد بحث خیلی مهم حضرت نوح بشیم. به اوج ماجرای حضرت نوح رسیدیم. در بحث مربوط به کلاس جهاد چند تا رفتار تا حالا گفته شده، 30-40 تایی فکر کنم گفته شده، تا الان 41 گفته شده، چند تا حالا شما اجرا کردید اشکال نداره، بقیهش اجرا نکردید، ولی حالا این چند تایی که الان میگیم و بعد نیست اجرا کنید. یکی این که پیشنهادمون اینه که جنگ احزاب رو یه ذره بخونید. حالا ما یه جلسه سخنرانی کردیم، واسیم تمام کنیم، تمام نشد، یه جلسه دیگه هم هفته به سخنرانی ان شاء الله می‌کنیم، ولی اونا کافی نیست، باز بذارید خودتون بخونید. سوره احزاب رو بخونید، سوره احزاب هم به بحث ما الان نزدیکه. سعی کنید ارتباطات جنگ احزاب با زمان حاضر رو پیدا کنید، کشفش کنید. نکته دوم یه پیشنهادمون هم اینه، این کاری که الان داره تو جامعه میشه خوبه، این نکته دومو دارن انجام میشه، مهارت‌های حداقلی نظامی رو پیدا بکنید، هم بدک نیست. الان تو جامعه یه مقدار آموزش‌های میدن، حالا بدم نیستش، کلن اینجور چیزا خوبه. نگاه کنید بعضی از این موضوعات توی روایاتمون داریم، باید مسابقات باشه اصلا براش. الان باید مسابقات تیراندازی شهرداری برگزار کنه، مسابقات تیراندازی به طرق مختلف جایزه های خوب بذارید براش. مسابقات الان شبها تو تجمعات، دوستانی که مسئول تجمعاتن مسابقات تیراندازی بذارن، عکس ترامبو بذارید اونجا، حداقل بچه‌ها فلان اینا بزرگان تیر بزنید بونا، مسابقه است دیگه، جایزش هم باید شهرداری تقبل بکنه. اونا خودشون بیان وسط میدان یه ذره بچه‌ها رو تحریک کنن، بچه‌ها فضا بذارید، فضا حالت چیز بشه. یکی از پیشنهادات ما برای تجمعات مسابقات تجمعات، یه بخشیشو مردم آموزش بدید همونجا هم بزنن، حالا تیر مشقی میخوام بذارم، هر چیزی میخوام بذارم باشه، بعد مسابقات رسمی تر هم تو جامعه برگزار بشه. خب توی روایت برای اینا گفته شرط بندی هم بکنید اشکال نداره، تیراندازی. شرط بندی که ما میگیم حرامه، زیل قمار میگیریم، یه قمار تو اینجا اشکال نداره، تو تیراندازی یه تو اینجا اشکال نداره. بس خوبه دیگه، این یکی از کارهای خوب تو تجمعات مسابقات، مسابقات تیراندازی تو جامعه را بیفته. الان این جمعه از جمعه بعد برنامه ریزی کنید دوستان توی قشن جامعه مسابقات تیراندازی باشه، از این تفنگای مخصوص تیراندازی هایی تو شهر هسته جدان داشته باشید، بذار بچه ها بیان یاد بگیرن تو این چیزا. و البته مسابقات دیگری هم هستش ها، میشه از اون کار هم گرد. الان من نمیخوام پیشنهادات تجمعات رو بدن، تجمعات خوب در انجام میشه ولی خیلی کارهای بهتر میشه کردش. حالا مسئولین شما پیدا کنیم یه 10-15 تا بنا پیشنهاد بدیم، بذار تجمعات روحش بیشتر بشه. یه نکته دیگه هم نگاه کنید، نسبت به شهرتون مسئولیت داشته باشید، مسئولیت پذیر باشیم. دوستان یه کانالی زدن به عنوان بهشت قزوین، آمدانم این زده شده برای ایشالله شهرهای دیگه هم دوستانیم انجام بشه. اگر توی شهر مشکلی میبینید بگید، شهر مال شما هست دیگه. مؤمنین باید شهر رو بگیرید دست خودتون، مؤمنین شهر رو بگیرید دست خودتون. اگه تو شهر مشکلی میبینید پیام بدید. دوستان کانالی زدن، خدای رحمت آبادی هم قراره پیگیری بکنن اگر ایشالله قول بدن که انجام بدن کارا رو. بعد پیشنهاد خود ایشون هم بوده، یعنی ایشون یه آدم جهادی هستن، این کارا رو هم داره انجام میدن. واقعا ما از ایشون درخواست کردیم آقا یه چیزی شما بزنید، مردم مشکلاتشون اونجا بگن. شما مثلا میری فلان جا میبینید آسفالتش خرابه، اونجا میبینید درختاشو شکستن، اونجا میبینید فلان اتفاق، خب خبر بدید. یا تو شهر اینجا ایشون هم سعی میکنه پیگیری بکنه که اون مشکل حل بشه در شهرمون. قدم اول اصلاح ضعف هاست، قدم اول تو شهر آدم باید مسئولیت بپذیره، پیشنهاد بدید. من حالا چند تا پیشنهاد به دوستان دادم، حالا نمیدونم چقدر چجوری کردن. یکی که مثلا نهال مسمر بکارید، درخت که دارید میکارید، باغمان گذاشتید، آب میدید، هم خواهی یه درختی بکارید که 4 نفر چیزی بخورن ازش دیگه، یه میوه بده. یه نکته دیگه مثلا این چمنا رو ما پیشنهاد دادیم یه چیزای دیگه بکارید. چمن به چه درد میخوره؟ خب به جاش بیاید گیاندارویی بکارید، گیاهانی که هم معطر باشه، بچه‌ام یه موقع خوردش زمین تو پارک همین که اونو خوب بو بکنه حالش بهتر شه. این چمنا خیلی چیز نیست، بهتر از اون چیزای دیگه است. مثلا به اینا میگن پیشنهاد. از این چه پیشنهادا ما خودمون زیاد داریم ها، ولی میگیم تو اون کانال شماها فعال باشید. از این جور جایی ضعف میبینید، قدم اول اصلاح ضعف ها، قدم دوم اگه پیشنهادی دارید خب ایشون منتقل میکنه به شورای شهر، منتقل میکنه به شهردار، بعد فهمه که خب این کار انجام، حالا هر 1% انجام میشه، 10% انجام میشه، باز یه رونقیه در شهر دیگه. مؤمنین این نکته رو یادتون باشه، مؤمنین شهر رو بگیرید دستتون، شما نگیرید دستتون دیگران میگیرن دستشون، این اتفاق میفته. بعد یه پیشنهاد دیگه هم، حالا تو اون احتمالاً کانال بهشت قزوین، شاید هم یه کانال دیگه یه چیز بشه، شغلای خودتونو، اون دوستانی که شغل آزاد دارید، اون دوستانی که شغل آزاد دارید، حالا فعلا از جمع خودمون میخوایم شروع کنیم بعد تسریش بدیم. مؤمنین شغلای آزادتون رو معرفی کنید، با آقای رحمت آبادی معرفی کنید تو همون کانالی که برای ادمین گذاشتن. ایشون خب شما میخوای بری قصابی، چرا بری از فلانی بخری؟ از یکی از بچهایی که قرآنی هستن مذهبی هستن بخرید. الان مثلا تو همین جلسه خودمون بچهای میان که پوشاک دارن، لباس عمرش خبر نداشتم، یه بار ما خودمون رفتیم همینجوری مغازهشون بگیریم، بعد دیدیم کلی جلساتو دارن پیگیری میکنن اینا. خب حالا آدم میخواد لباس بخره، این همه مغازه بری از کسی بخری که بچه مذهبی، بچه ایتیه، بچه قرآنیه، خب بره آدم از اون بگیره دیگه. اینجور شغلاتونو معرفی کنید، اونایی که نیاز به معرفی دارید. حالا اینجا جلسه وقت نیستش، کلا من یه دوره به دوستان پیشنهاد داده بودم بعضی از دوستان بیان همینجا خودشونو معرفی بکنم، بگم من اینجا مثلا فلان مغازه رو دارم. حالا شما میخواید بخرید، بهتره که آدم مؤمنین از همدیگه حمایت بکنید. دیدید اونوریا یه موقعی میرید پیششون با مثلا مذهبی ها، یه موقعی بعد با تندی برخورد میکنن که کار بدی میکنن، یا با آدمایی که غیر مذهبی هم میرن توی مغازهشون خیلی بیشتر تحویلشون میگیرن. خب حداقلش اینه که ما باید الان برعکسشو بکنیم دیگه، شما باید مؤمنین رو تحویل بگیرید توی مشاغل، بعد مؤمنی حلال خور، این چیزا خیلی مهمه. الان بعضی از دوستانی که اینجا هستن رستوران دارن، خب شما میخواید بری غذا خوری، خب برو اون دوستی که از بچهای قرآن از رستوران داره. اینا کلا باب کنیم تو شهر، برید به سمت حمایت، اینا همش حمایت دیگه. الان فلانی مثلا لوازم تحریر داره، از این بچهای خودمون، همینجا بچهای که جلسات ما رو گوش میکنن دنبال میکنن، لبنیاتی دارن، خیلی لبنیاتی خوبی هم دارن، حلال خورم هستن، همین چیزا. خب آدم بره از ایشون بگیره، چرا بره یکی دیگه بگیره؟ اون یکی دیگه که بریتون میخواد چهار تا تیکه بندازه، چهار تا بدبیرای مقاهی بگه، اینا که آدم میره از یه آدم مؤمن این کار انجام میده. خصوصا تو این ایامی که حالا فشارهای اقتصادی هستش، حداقلش اینه که از مؤمنین حمایت بکنید. اینم یه روش، حالا اینو داشته باشید. حالا فعلا این کانالا رو زدیم بابت این قضیه، دوستان دادن، یه من دارم پیشنهاد خودم بود، چون دوست دیدم دوستان پای کار هستن، گفتم به نظر این پیشنهاد خوبه، این کارو بکنیم توی کانال، به مرور مؤمنین یه حالت اتحاد اینجوری با هم دیگه پیدا بکنم. فرق هم نداره جلسه ما جلسه دیگه، بحث اینه که آدم خوب دیدید، مثلا داره آدم خوبیه، فلانجا میوه فروشی داره، خب کساد شده بازار، حالا یه نفرم میخواد بخره، حالا بریم یه دو تا کوچه اونورتر میگیریم از ایشون بگیریم دیگه، بذارید ایشون هم رونق بگیره بازارش. اون دوستانی که تو این شرایط بودن، یعنی شغلشون به گونه‌ای بود که قابل معرفیه، اعلام کنن. نکته دیگه، یه موقعی بعضی از دوستان تولیداتی دارید، اینا رو من بعدها صحبت خواهم کرد، الان وقتش نیست، یه جلسات دیگه بعد من صحبت کنم در مورد شغل و مشاغل اینجا چیزا. بعضی از دوستان خب تولیداتی دارید، مثلا تولیدات خانگی، میگید من فلان چیز رو درست میکنم، عسل دارید، بعضی از دوستان همینجا عسل دارن، خب اونا رو هم میتونید چیز کنید، حالا خیلی نمیخواد کانالش نمادقه، ولی خب یه مقدار هر از گاهی تو کانالم بعضی از این کانال خوراکی ها میشه، این توی اونجا اینا رو معرفی بکنیم خوبه. دوستانی که مثلا خط چیزی دارن که قابل فروشه، اصلا چیز باشه، میتونن اونجا اعلام بکنن، دوستان به اندازه که مقدور باشه کم کم اونجا قرار اونم بیاد بالا. هر جور میتونید از مؤمنین حمایت کنید، هر جور میتونه آدم باید از کسی که مؤمن هستش حمایت بکنه. خب این صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی محمد و محمد اجل فرجان. خب بریم سراغ ماجرای عظیم نوح، نوح بزرگ. در ماجرای حضرت نوح ما رسیدیم به دوره طوفان. جلسه قبل چی رو صحبت کردیم؟ بحث کشتی بودش، فولک بود، گفتیم چند مرحله بود؟ سه مرحله، قراسی، نجاری، ملاحی. اول درخت باغبانی کردن، درختار کاشت دادن آوردن، بعد اومدن نجاری کردن، تبدیل به چوب کردن، بعد هم ساختنش چون کشتی. خب وقتی این کار رو کردن حالا چی شد؟ حضرت نو داشت میساخت، تموم هم نشده بود، آخرین میخا رو داشت میزد، یهو اتفاقی افتاد، یهو از تنور خونه حضرت نوح یه چیز داد بیرون، یعنی آغاز ماجرای بزرگ طوفان از یه جایی شروع میشه قضیه. سن یادتون باشه در ماجرای حضرت یوسف که پادشاه مصر شده بود، پادشاه مصر نشده بود هنوز، اون موقعی که میخواست یه اتفاقی بیفته چی شد؟ خواب دید پادشاه، یهو یه خواب عجیب، یا اون شبی که قحطی میخواست شروع بشه چی شد؟ پادشاه یهو کشته شد. خدا یهو یه نشانه قرار میده وقتی میخواد یه ماجره بوده، یه اولش اتفاقی میفته. تو ماجره حضرت نوح این بحث شروع شد، یهو ماجرایی به اسم طوفان قرار شد رقم بخوره. این بحث طوفان و مراحل تحقق آیه طوفان، طوفان یه آیه بود اینجا، آیه مهم ماجرا طوفانه. نگاه کنید بعدها طوفان دو بار تا حالا آیه شده، یه بار سومی هم در آینده خواهد بود، در آستانه طوفان ما بعدی هستیم. توی طوفان اول مال چی بود؟ طوفان حضرت نوح بود. طوفان دوم کسی میدونه چی بود؟ طوفان دو، نه همین قبلا اتفاق افتاده، دوره انبیا. طوفان در دوره، نه اونا ریح بودن، ریح با طوفان فرق داره، اینا رو ما الان درست خواهم کرد، اینا رو معانیتون اشتباهه. در ماجرای حضرت موسی، فرسلنا علیهم الطوفان، طوفان رو به عنوان یه آیه مفصل خدا در ماجرای ماجرای حضرت موسی هم قرار داده، یعنی فرعون با طوفان هم عذاب شده، یعنی که عذابایی که بر فرعون جاری شد بحث طوفان بودش. در آینده هم خواهیم دید، یعنی در گذشته دو بار بحث طوفان رو ما داشتیم، طوفانی که خدا دیگه اسمش رو گذاشت یه طوفان، طوفانی که آیه هستش. تو ماجرای حضرت نوح من بحث طوفانش رو 8 مرحله کردم، حالا من 8 مرحله از تو قرائنه شناسایی کردم، ولی در واقع 8 مرحله میخوام خدمتتون عرض کنم، خیلی بحث عظیمیه، حالا همش هم امروز تمام نمیشه، هر چقدرش امروز گفتیم باقیشو جلسه بعد بگیم، دو جلسه تمام بکنیم. مرحله اول امر طوفان اومد، آمدن امر طوفان که حالا میگم، یعنی قرار نگاهید شاید حضرت نوح اوایل هم نمیدونست قراره با طوفان این اتفاق با چی قرار بود بشه، بهش گفته بودن حالا برو اینو بساز، اولی گفته بودن خرما بخورید، بعد گفتن حالا اینا چوب کن، اون که نمیدونست حالا چوب کنیم خونه بسازیم چی میخواست بکنه، بعد گفت چوب کنید بکنید کشتی، حالا کشتی رو داشت میذاره نمیدونست حالا دقیقاً بعدش ممکنه کشتی همینجوری بره رو هوا، خب بدون آب باشه با چی باشه، نه اینجا هم تحلیل داشت. شما الان چون اتفاق افتاده میدونید چیه، اونی که اونجا بود که شاید باز تحلیل نداشتش که میخواد چه اتفاقی بیفته اینجا. مرحله اول امر طوفان اومد که امروز الان صحبت نمیم، بعد خدا بعد این مرحله تأمین آب شد برای طوفان، طوفان قرار شد از طریق آب باشه، میتونست طوفان از طریق باد باشه، طوفان در ماجرای حضرت نوح از طریق آب بود. خب آب آسمان و زمین اومد پایین، خب اینا یه بحث مفصلی که الان صحبت خواهیم کرد ان شاء الله. بعد مرحله سوم این تامین آب اینه که 40 روز طول کشی خودش، اینجوری نبود که این آب یه هو بریزن یا همه کره زمین آب 40 روز طول کشیدش، به خاطر این تو آخر زمان هم یه 40 روز باران میاد، 40 روز پشت سر هم باران میاد، یکی از نشانه های آخر زمان در آینده میخواد طوفان نو اتفاق بیفته قبلش 40 روز پشت سر هم باران میاد، البته تبعه اون یه طوفان دیگه اتفاق میفته، اونجا مرده ها میزنن بیرون، مرده ها زنده میشه، یکی قبل از رجعت ها بارانه، یکی روش های رجعت با بارانیه که اون موقع بارانش باید از سماء باشه از آسمان. این مرحله دوم بود که حالا مفصل الان صحبت میکنیم. مرحله سوم طوفان مرحله حمل بود. خب حالا امرش اومده آبارون هم داره میاد تو این چه روز طول کشید از داده نو اینا رو بردش تو کشتی، خب کشتی بزرگ بودش، اینم یه سوت میزد که همه نمی اومدن، که باید تو یک فرایندی با یه نظم اینا رو ببره داخل. این مرحله حمل چه روز حدودا طول کشید اینجا، نه اون 40 روز همه با هم هم 40 روزش. مرحله سوم خب حالا اصلا اینا رفتن تو آبم اومد بالا، این که توی فولک یه کشتی بتونه رو آب جاری بشه این خودش یه مرحله بود. یه موقع شما یه کشتی رو میندازید تو آب ولی یهو غرق میشه، اینکه این کشتی به گونه ای خدا قرار داده بود که این تونست جاری بشه، اینم یه بحثی میگم چند تا جریان داره اینجا، این فولک حداقل 4 تا جریان تو فولک اتفاق افتاده، این فولک جاری شد همین که تونست طاقت بیاره. نگون یه موقع یه طوفان سنگین بشه خیلی کشتی‌ها خودشون میشکنن، چون از بین میره اصلا، همین که جاری شدن خودش یه مرحله بود. مرحله پنجم مرحله اصابت طوفان به کل کره زمین بودش و البته یه ذره بیشتر از کره زمین، کره زمین از منطقه کوفه طوفان شروع شد ولی کشید به جاهای مختلف، حالا اینا میگم چه اتفاقی جا افتاده. مرحله بعد تبدیل به عذاب شد، مرحله اصابت با مرحله عذاب فرق داره، هر اصابتی عذاب نیست، اینجا تبدیل به عذاب شد، اینا میگم چه، این یه مرحله است. مرحله بعد کرب اتفاق افتاد، کرب عظیم، کرب عظیم هم با عذاب فرق داره، یه ماجرای کرب هم اتفاق افتاد، یه ماجرای میتونه عذاب باشه ولی کرب نباشه، اینجا کرب اتفاق افتاد که اینم میگیم حالا کرب عظیم ماجرای طوفان به چه صورتی بود. مرحله آخر هم طوفان تموم شد، قضای امر اتفاق افتاد، اول جا امر اتفاق افتاد، آخرش قضای امر اتفاق افتاد. خب در از پایان کرب، پایان کرب هم اتفاق افتادش. خب این که الان شما این همه آب، حالا اینو چجوری بنشونیم، قرار شد این تمام بشه، حالا اینو چجوری بیاد رو زمین، هم خودش یه بحثی بود، این پایان بندی ماجرا هم یه بحث مهمی بود که حالا اونم میگم، خدا از طریق اسم الله این کارو انجام داد. یه 8 مرحله اگر کسی بتونه جواباشو بده، یه مقدار ماجرای طوفان و مثلا یه جنبندی با خودش داشته باشه به چه صورتیه، سعی کردیم تمام روایات آیاتشو بارها تحلیل بکنیم بعد این جنبندی شده. خب مرحله اول چی بود؟ تو سوره هود علیه السلام فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، حتی میگه بعد از این که گفت بس نعل فلک به عیون نافلا اینا، حضرت نوح داشت اینو میساق اونا مسخرش میکردن این کارا، حالا یهو شد حتی، میگه این ساختن ادامه داشت ادامه داشت تا زمانی که یهو چی شد، اذا جاء امرنا، حتی اذا جاء امرنا، نگاه چی شد میگه حتی اذا جاء امرنا، چون الان میگه چرا فلان ماجرا نمیشه، خب باید جاء امرنا بشه، آخه جا امرونا باید بشه، اون نشده، یعنی اون بشه مهمه، امر قضیه باید چی بشه بیاد. یه حتی اذا جا امرونا، اول امرش اومد بعد و فارت تنور، تنور فوران کرد. کنار یکی که توضیح میدم که اونجاست که میگه قل نحمل فیها من کل زوجین اثنین، یه از هر دو زوجی دوتاشونو ببر حمل کن داخل کشتی. این یه مرحله هم بود و حالا ادامه داشتش. حضرت نوح اینا رو که حمل میکنه بر خداوند و ما که وقال ارکبوا فیها، هم حالا انسان ها اول حیوان ها رو سوار میکنن جرا همه برن اول خودشون اونجا چیز کنن، نه اول قرار بر این بود که از قبل که حیوان ها اول باید سوار شن، حیوان ها سوار شدن بعد شما ها سوار شدید، چند تا گروه سوار شدن، حضرت نوح بچه نفر آخر سوار شد، بله همه نوار شدن، ایشون نفر آخر اومد بالا و وقال ارکبوا فیها، بعد گفت چی؟ بسم الله مجراها و مرساها. این عجیب ترین بخش ماجرا حضرت نوحه، بسم الله مجراها. بسم الله اینجا خبر مقدم تو عربی، برعکس در از جمله اینه، در از جمله این بوده مجراها بسم الله، جریان یافتن این به وسیله اسم الله بود. وقتی میگه بسم الله مجراها یعنی فقط بسم الله اینو حرکت داد، یعنی به وسیله بسم الله این حرکت کرد، بسم الله الرحمن الرحیم نبودش ها. رحمان الرحیم بعدا در ماجرای حضرت سلیمان اومدش، بسم الله اینجا فقط در حد بسم الله اومده بود، ترکیب نشده بود اسم الله با الرحمن و الرحیم. به خاطر این مدل طوفان دوره ما چون فرماندهش بسم الله الرحمن الرحیم فرق داره با طوفان نوح، چون اینجا الرحمن الرحیم هم هستن، تو دوره حضرت نوح الرحمن الرحیم نبودن، به صورت الرحمن الرحیم وارد نشدش، به صورت بسم الله از اسما استفاده شدش. خب این هم یه بحث اینجا که حالا خواهیم گفت. وقتی میگه بسم الله مجراها تو عربی میگن خبر رو مقدم کرده، خبری که مقدم بشه افاده حس میکنه. افاده حس یعنی چی؟ شما میگه ایاک نعبدو، یعنی ما تو را میپرستیم، نه ما فقط تو را میپرستیم. تو فقطش از کجا آوردی؟ میگه ایاک اومده جلو نعبدو رفته اون ور، پس این افاده حس میکنه، حداقلش افاده اهمیته. وقتی میگه بسم الله مجراها یعنی فقط به وسیله اسم الله این تکون خورد، یعنی حضرت آب اومد بالا، این کشتی هم اومد بالا، همینجی وایساد تکون نمیخورد که حضرت چیز نوح اومد بالا دیگه اصلا تکون نمیخوره، آب هم همینجی داره اینو میاره بالا. اینجا بود که حضرت نوح چه جوری تکونش داد؟ بسم الله مجراها، یه بسم الله گفت و این تکون خورد، ولی بسم الله حضرت نوح بودش، یه بسم الله گفت این تکون خورد و اینا رو حرکت داد رفت بالای همه کد و الان میگم چه اتفاقی افتاد، کار بزرگی این کشتی کرده. خب اونجا فرماید که و اول قضیه چه اتفاقی میفته، اذا جاء امرنا، بعد تو سوره مؤمنین فرماید که فاذا جاء امرنا، حرف فا میاره، فا تو عربی یعنی بلا فاصله، یعنی یهو شد قضیه. اینجوری نبود که همه از قبل بدونن در فلان روز فلان تاریخ فلان ساعت قرار است تو مثلا طوفان بیاد، اینجوری نبوده، هیچکی نمی همه میدونستن تو یه زمانی قراره بشه، یهو شد. او فاره که میگه یهوه، میگه که همه یهو به خاطر همه تعجب کردن، اون زن حضرت نوح هم تا اولش فهمید چون داشت نون میپختش. بعد اونجا میگه که از کجا زد بیرون؟ از تنور زد بیرون، که حالا اینا رو من صحبت میکنم الان. این کلیت این مرحله بحث اولمون. خب طوفان یعنی چی؟ تو سوره عنکبوت گفته میشه که فاخذهم الطوفان، طوفان اینا رو گرفت، اسم اون ماجرایی که پیش اومد طوفان بوده، اون که اسمش فلک بوده اونم طوفان بوده و اون اتفاق طوفان بوده، فلک ابزار نجات از طوفان بوده در اصل، ولی اتفاق اصلیه چیه؟ طوفان. اینجا خب طوفان ریشش چیه تو عربی؟ چی؟ تاب خوردن، توفه، آفرین، توفه میشه طوفان. توفه مثل چی؟ مثل تواف، مثل طائفه، شایونه طائفن توافن الا ایام حج. دوستانی که تو مکه هستن دارن چیکار تواف دارن میکنن، تواف میکنن یعنی چیکار دارن میکنن؟ میچرخن دور خودشون، دور یه چیزی باید بچرخن. تواف نگاه کنید هر چرخیدنی نیست، این مهم بوده شا. اینجا یکی دوره خودش به چرخه تواف نکرده، اون میشه اسمش دوران، دوران دایره، دایره میگه حالا دوره خودت بچرخ. تواف اون چرخیدنیه که محور داره، به عبارت دقیق‌تر طواف یه چیزی اونجا یه نیروی ایجاد میشه تو رو به چرخش وادار میکنه. دقیقاً یه نیروی اونجا داره ایجاد میشه تو رو به چرخش وادار میکنه. هر بادی طوفان نیست. هر بادی طوفان نیست، اون باده. اون باد میوزه. طوفان باد نیست اصلا. طوفان یه چیز دیگه است. طوفان طواف باده. به دور کی؟ پس یه محور باید داشته بشه. تو طوفان باید یه محور داشته بشیم. یا شما یه موقعی میگی طائفه. طائفه هر قومی طائفه نیستن. دقیقاً اون شما میگی مثلا تو قضیه میگی اینا طائفه فلانی هن. اینا هم طائفه به. طائفه یعنی بزرگ، یه محور دارن. بزرگتر دارن، همه دوره بر اونن. دقیقاً همه تو اون محور، این داره این گروه میچرخونه. اینا بهشون میگن یه طائفه. منور همسایه باشن با هم طائفه نیستن. بعد میگنید این ممکنه چی باشه، اون ممکنه طایفه دیگه باشه. اون طایفه ها انگار یه محور داره، بزرگتر دارن. اون بزرگتری که داره در از سایش کار میکنه اینا رو با همه جا. حالا ممکنه هم محلی باشن، ممکنه هم محلی هم نباشن. شما پدرت یه جای دیگه است، خودتون یه جایی، بچه‌تون یه جای دیگه است، ولی با هم یه طایفه اید. ولی اصلا تو دو تا شهر دیگه اید. شما در دو تا شهر دیگه هم ولی یه طایفه حساب میشید. شما یه مجموعه، مجموعه که ولی محور دارید. طوفان هم از همینجا میاد. طوفان اون بادیه که محور داره. الان تو جامعه ما به طوفان در از ترجمه دقیقش میشه گردباد. تو حالت گردباد حالت طوفان داره ایجاد میشه. یه نیروی اون وسط از اینو داره میچرخونه. همه چی داره میچرخونه دور خودش. اون غیر اون باد است. یه نیرو اون وسطه. حالا نیروی گرانشی مغناطیسی که اون وسط هست داره چیکار میکنه؟ اینو داره این کار انجام میده براش. به اون میگن طوفان. خب ربطش چی بود؟ طوفان حضرت نوح به طواف چه ربطی داره؟ چرا خدا اینجا گفت این طوفان شد؟ ماجرای طوفان به طواف ربط داره. توی طواف محور کی بود؟ محور چی؟ الان شما میرید حج، محور طواف کیه؟ چیه؟ بیت الله. یه بیت، یه بیت محوره. یه بیتی همه به دور اون طواف شما میشه طائف. طوفان محورش کی بود؟ تو طوفان محور کیه؟ کی داره اینو ایجاد میکنه؟ کی این قدرت رو داره ایجاد میکنه که این همه آب و به چرخش شما داری وادار میکنی؟ اونجا هم خود بیته. ماجرای طوفان نو یه جور حجه. حالا الان بهش میخواییم برسیم. تو طوفان چه اتفاقی افتاده؟ من با سالها بودی روایت ما میخوندیم. یعنی چند تا روایت من بهتون بخونم؟ ببینید چقدر عجیبه این روایات. مثلا تو کتاب کافی میفهمد که ان سفینه نوح، امام رضا علیه السلام فرمود ان سفینه نوح کانت مأمورتن. فرمود که سفینه نوح مأمور بوده چیکار کنه؟ فتافت بالبیت، مأموریتش طواف بوده. فتافت به حیث و غرقت الارض، تو جایی که تمام زمین غرق شد، این مأموری بود که در به دور بیت باید چیکار کنه؟ طواف کنه. دقت کرد چی شد؟ از این جور روایت خیلی داریم ما. ثم اتت منا فی ایامها، در ایام ذلحجه رسیدن منا، یعنی گام به گامش رفته جلو، عرفه، مشعر، منا، کلش رفته. بعد به ما ثم رجعت السفینه و کانت مأمورتا و طافت بالبیت طواف النساء، حتی طواف النساءش هم رفته کرده، حاجی شده این. این سفینه حاجی شده اصلا. این سفینه و اصحابش با هم حاجی شدن، داشتن طواف میکردن، داشتن طواف میکردن. خیلی از اینجور روایت داریم. سالها ما اینا رو میخوندیم متوجه نمیشدیم منظورش چیه، اینجا داره چه اتفاقی میفته. در و الان یه مقدار انگار متوجه شدیم. قضیه اینه که تو با طوفان اینها داشتن طواف میکردن. محور قضیه بیته، بیت الله هست. خیلی روایت اینجوری داریم ما. اهالی کشتی نو داشتن طواف میکردن. نگاه کن کشتی چند ماه رو آب بوده. تو من اغلب روایت گفتم یه 6 ماه. اولش کی بود؟ آخرش کیه؟ نگاه کن کشتی ظاهرا اول رجب رفته رو آب، و آب زده بیرون. توی روایت داریم روز عاشورا اومده پایین. چرا داره این روایت اینجوری صحبت میکنه؟ پایانو چرا میگیره روز عاشورا؟ پایان ماجرای طوفان روز عاشورا سوره وارد داریم. یه جاهایی میگه نوروزه، کسی رو باید میگن نوروزه، ولی اول این ورش اول رجبه، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذیقعده، ذیحجه، شش ماه و ده روز عاشورا. پس از ماه رجب شروع شده تقریبا تا ده محرم، هلو هش شش ماه، اونجا حدودی میگه شش ماه و ده روز، انگار شاید دقیق ترش رو بخوایم بگیم میشه شش ماه و ده روز، مثلا ظاهر اینقدر بوده. شش ماه میگن احتمالا اونجا بعضی جا سی روزه نبوده، میشه شش ماه. اون شش ماه وسط، شش ماه کم کنیم همون شش ماه خودش میشه، ولی احتمالا شش ماه و ده روز این وسط بوده، یعنی تا روز آشورا. این از روایت عمر داشت میشه. خب تو بعضی روایت میگن کی بوده؟ نوروز بوده. پس معلومه که اون موقع محرم افتاده بوده روی تو اسفند ماه که عاشورا شده بوده نوروز. پس تقریبا هولوش هم مهر ماه شروع شده. پس شما ماجرای طوفان نو از مهر شروع شده انگار تا اول فروردین. یه همچین چیزی. بعد اگر اون روایت همشو صحیح باشه تقریبا اینجوری برداشت میشه. این شش ماه اینجوری اتفاق افتاده. خب طوفان وقتی شد یعنی محورش بیته. کی داره میچرخونه این طوفانو؟ بیت داره میچرخونه. بیت یه قدرتی داره انگار که داره طوفان ایجاد میکنه. به خاطر محور همونجاست. مثلا میدونی که خود بیت غرق نشد. اون موقع کره بیت این کعبه اینجوری نبودش. مکانش ولی روشن بود کجاست. مکان که روشن بود انگار که اونجا یه قدرتی داشت ایجاد میکرد، کلا همه چی داشت به چرخش در می آورد. شما فکر کن گردبار یه وسطی داره، اگه بری وسط گردبار آب بهت نمیخوره. بعضی از آبشارا رو رفتید، آبشار داره از کن، اگه بری زیرش آبش هم زیاده ولی خیس نمیشید. میبینی اونور زیرش هیچ خیس نمیشید، آب داره اینوری میریزه دیگه. شما رفتید اینجا قرار گرفتید، گردبار یه همچالاتی، اگه بری وسطش شما چیز نمیشید. ظاهرا با محوریت اونجاست که داشته اتفاق میفتاده. همین دهوال عرض که چند روز پیش بود به بس رفت داره دیگه، یه نوع دهول ارض اینجا داره انگار اتفاق میفته. خب تو روایات هم زیاد داشتیم که این سفینه طواف کرده، طوفان هم از معنیش روشن شد. یه نکته دیگه هم بریم جلو، جنس این طوفان چیه و جنس این کشتی، جنس این چیه؟ حالا جنسش رو چند جا دیگه هم صحبت میکنم، ولی حالا الانش کلیتش رو بدونیم. جنس این کشتی، جنس کشتی معمولی نیست. این کشتی چون داره با محوریت بیوت حرکت میکنه، پس یه جنس خاصی باید داشته باشه. اون بیت داره این کشتی رو تکون میده، اون بیت قدرتی که در بیت هست داره اینو تکون میده. جنس این سفینه باید از نور باشه، از اولان بالاتر باشه. ناخدای این سفینه بسم اللهه. این کشتی به نظر میرسه یه کشتی اسمایی باشه، کشتی با اسماء الله داره جلو میده. اون به خاطر این جلسه قبل هم گفتیم ساخت و سازه تو کشتی اون میخا خصوصا به اسماء الله، به پنج تن ربط داشته. این آیه قرآنیشه، آیه قرآن میگه که به وسیله اسم الله داشته این حرکت میکردش. پس کشتی جنسش اسمایی باید باشه، جنسش از جنس بالاست. نگاه کن یه مثال دیگه بزنم، جنس عصای نوح چی؟ عصای موسی چیه؟ عصای موسی جنسش اسماییه، جنس عصای موسی بالاست. یه عصای مادی نیست، یه عصای برزخی هم نیستش. عصای موسی جنسش از عوالم بالاست. اون نیرو رو داخل این عصا ریختن. حالا تو آسمان هم اومده، تو آسمان هم داره، ولی باز آسمان اوج مبدأش نیست. مبدأ اصلیش اسماء الله هستن که اینا حالا بعداً به بحث حضرت موسی رسیدیم، اونجا خدمتتون میگم اونجا چه اتفاقی افتاد در مورد حضرت موسی. حالا حضرت موسی عصاش آورد، انگار حضرت نوح کشتیش آورده، همون چیز آورده، همون اسماء الله رو برداشته به صورت کشتی چیکار کرده؟ بروز داده. خود اسماء الله هم دارن اینجا چیکار میدن؟ دارن حرکت میدن کشتی رو. جنس به نظر اون باید باشه. بعداً در مورد این جنس میگن، جنس حتما باید اصلا از عوالم بالاتر باشه، چون شماها اونجا بودید، عالم ذریات چون اونجا قرار گرفتن، این باید جنسش باشه که اونها رو بتونه اصلا حمل کنه دیگه. والله یه چیز برزخی رو یه چیز مادی که نمیتونه حمل کنه. الان یکی که از دنیا رفته، من نمیتونم اینجا سوار ماشینش کنم راش ببرم که. این ماشین ما که اون راه نمیبره که هستن. اون اگر راه میره خودش داره راه میره. اون مثلا بیرون ماشین هم حرکت میکنه دیگه، لازم نیست با ماشین شما بیاد. اون اگر راه میره به این ماشین ربطی نداره. اگر این تونست اونو حمل بکنه، پس این باید از جنس به جنس اون ربط داشته بشه. این اگه بتونه عالم ذریا رو حمل کنه، باید حتما به اون جنس ربط داشته بشه. این هم یه نکته ای. خب وقتی میگه و اذا جاء امرنا، منظورش چیه؟ یا که ما قبلش دو تا بحث داشتیم، وصنع الفلک به چی بود؟ اعیوننا وحینا، درست؟ حالا حرکتش چیه؟ اینجا که داره اتفاق میفته قبل از حرکت باید چه اتفاقی بیفته؟ امرنا بیاد. امرنا یعنی چی؟ یا امرنا یعنی چی؟ امرنا در اصل یعنی باطن قضیه بیاد، برنامه قضیه باید بیاد. نگاه یه اتفاق میفته تا امرش نیاد نمیشه. یکی میخواد بچه دار بشه، تا امر قضیه نیاد این اصلا نمیتونه بچه دار بشه. هر خودشو بکشم نمیتونه بچه دار بشه، چون امر قضیه باید بیاد. همیشه امور از بالا به پایینه، اول باید امر قضیه بیاد بعد این بشه. نگاه تا امر موت یکی نیاد این طرف نمیتونه اینجا بمیره، اصلا اینو قیمه هم کنید نمیره. اون باید امر موتش بیاد. دید بعضی پیرمردا طرف هزار یک بیماری داره فلان اینا، نمیمیره. همه منتظرن هم میگن دیگه باید الان بمیره، بعد میبینی نمیره، مونده. میبینی 3 سال هنوز مونده، 3 سال با همون تمام مونده فلان، همه انواع اقسام مریضی هم داره ولی زنده. بعد طرف اینو سر و مرو گنده و فلان، یهو یه زمان از دنیا رفتین. اون امر موتش اومده این نیومده دیگه، تا اون امر موتش اومده بود این یکی نیومده بودش. اینا حرفای کنی هر چقدر میمونه همینجوری تا امر موتش بیاد. اول باید امر قضیه بیاد. پس اینجا وقتی میگه جا امرونا یعنی برنامه داره قضیه، ذیل یک برنامه است. تو ماجرای ظهور هم امرش باید بیاد، شبای قدر هم امر دیگه. تو شبای قدر اول امر قضیه میاد، بعد تو طی سال اجرا میشه. اونجا پس امرش اومده بود، اونجا امر قضیه اومده، جا امرونا اتفاق افتاده بود. فارد تنور یعنی چی؟ در مورد تنور بحث زیاده. یا تنور همین تنور خونهشون بوده یا یه چیزی دیگه بوده، اینا بحثه بین مفسرین هم هست. حالا ما بر اساس روایات اینا جامعه خودمون الان مطرح می‌کنیم. فاره یعنی چی؟ فارد تنور مثل چی؟ فوران. فوران کرده چیزی یعنی چی؟ یه چی توش بود تا الان معلوم نبود، ریخ بیرون. دقیقا تو فوران بعد یه چی توش بوده، بعد بیرون آتش بجانه یه چی توش هستش، فوران نگرده بود. وقتی فوران گرد یه چیزی از داخل اومد بیرون. وقتی میگه فارد تنور پس نشون میده تنور خود چشمه شده. تنور در از چشمه بوده، شما چشمه رو گرده بودی تنور، حواست نبود که زیر اینجا چیه؟ چشمه. بعد از اینجا زد بیرون. از بس اولین نقطه ای که عیون اتفاق افتاد، چون تامین آب یه بخشش از عیون بود یه بخشی از باران، دوتاش اون اولین عینی که اتفاق افتاد مربوط به تنور حضرت خونه از بعد عیونش بیشتر شده جا. اولیش اونجا بود، اول با اونجا شروع شد، بعد یکی که جاهای مختلف آباداش میزد بیرون دیگه. حضرت نو چه سختی کشیدون 40 روز. بعضی از این حیوان هم زبان نفهم بودن، اینا رو آوردن تو کشتی، اصلا روز حضرت نو کشید. تو روایات هم داستانای زیاده، خصوصا الاغ وقتی می‌خواست بیاد داخل، الاغ خیلی حضرت نو اذیت کرد. یا یه سری از این حیوان هم بی ادب بودن فلان، از این کارا می‌کردن، هولم شده بودن، اونا هم تقصیر نداشتن، باران و طوفان نبود، با هم ریخته بود. حضرت نو بعضیش اینو می‌کشید با کتک، اینا با کتک هم نمی‌مدن داخل. بز مثلا خیلی اذیت کرد تو روایت داریم تا بیاد داخل. نه بعضی حیوانا خیلی سمج بودن، بعضی هم ترسو بودن، زود تون تون اومدن رفتن تو. ولی 4-5 حیوان تو روایت داریم، خوک و فلان و بعضی از اینا هم خیلی اذیت کردن. خوک هم حالا با چکشونه آوردن تو. اینا تو روایت جزئیاتش گفته شده، حالا واردش من نمیخوام بشم. یعنی اون اولش ولی از کجا شروع شد؟ از تنور. تنور همون تنوره، همون تنور فارسیه، تنوره ظاهرا تن نوره، یعنی مرکب ظاهرا از اون کلمه‌های معرب شده توی قرآن هستش. بعضی اعتقادش اینه، میگن فارسی هستن تنور، میشه تنور. این ترکا بعضی وقتا میگن چی؟ تندور میگن فکر کنم، یه به جای نه دومش یه دی میذارم اونجا. اون تنوره، تر از تنور یعنی جسمی که نور داره، یعنی جسمی که نور داره، بدنی که حالت نور داره. من تنور آتش داره اونجا دیگه. حالا اینکه چرا از تنور زد بیرون؟ این همه جا قحطی بود، حالا از تنور. الان شما تنورم کجا بود؟ بعد تنور خونه حضرت نو کجاست؟ اهل ایشون نجفن، خونه شون هم توی مسجد کوفه بوده. مسجد کوفه چیه؟ مسجد کوفه یک بیته. مسجد کوفه خودش یه بیته. بعد جالبه این بحث بیت در ماجرا حضرت نو حالا پیگیری میکنم کم کم، بعدا خیلی باهاش کار داریم. حضرت نو وقتی از کشتی پیاده میشه یه حرفی میزنه، اون حرفش هم خیلی جالبه. یعنی اونجا حالت بیت بوده. این تنور خونش رو میخواید بشناسید، خود سوره نوح رو بخونید. تو سوره نوح آیه آخرش میفرماید که رب اغفر لی ول والدی ول من دخل بیتی مؤمنا ول المؤمنین ول مؤمنات. میگه اینجا بیت منه، یعنی ماجرا از بیت نون. از اون ور چی بود؟ بیت الله داشت طوفان ایجاد میکرد، شروعش هم از خب از کجا بزنه بیرون؟ نور از اینجا بزنه بیرون. آقا از این یه درس بگیرید، نور امام زمان میخواد بیاد تو کره زمین، از خودم خونه بزنه بیرون. خونه کی شایستگیشو داره که اولین نور امام از اون خونه بزنه بیرون؟ یکی از بالا نگاه کنه بگه از اون خونه نور زد بیرون. بکنی نور امام میخواد بیاد، نکنی اینجوری خونه هامونو باید اینجوری بسازیم، خونه ای باشه که اگر هم قرار شد نوری تو کره زمین بیاد، بگه آقا از این خونه اومد بیرون. چرا از تنور خونه نور؟ چون نور الله از بیوت میخواد بیاد بیرون. نور الله از کدوم خونه بزنه بیرون؟ خب برترین فرد کره زمین تو اون موقع کیه؟ نور، از بیت نور. بیتی که نور اونجا خیلی نماز خونده، اونجایی که معدن رزق نوره. تو تنور چیه؟ طعام، غذای تو. یا غذات از این به بعد نمیخواد از تنور باشه، غذاتو من میدم. دیگه غذات از این تنور از نو خراب شد که دیگه غذا اینا نداشتن دیگه. یه تنور جو مرا که دیگه غذا نمیتونستن بذارن، که بعد همش بارون میومد که اصلا دیگه نمیتونستن غذا بذارن. خب بعد غذاشون چی شد؟ همونی که اونو خراب کرد خودش هم گفت من غذاتونو میدم. غذا با همونی بود که این کارو کرد. خب این ماجرای پس چرا از خونه نو؟ اونم به یه فلسفه ایره، چون اونجا یه بیته، چون قضیه محورش بیت اللهه، بعد بیت الله اومده به سمت بیت نو. حالا کوفه بحث داریم ما، چرا حضرت نور رفته کوفه؟ اونجا چون خود منطقه کوفه، نجف، اینا جزء اون چهار مکان مهمه. قبلا اینو فکر کنم در جلساتی صحبت کردم قبلا، چهار مکان اصلی، مکان اول اونجا بود، حالا اومده به سمت مکان بعدی، انگار از این به این چهار تا مکان ربط داره. مکان منطقه کوفه، منطقه کوفه جزء چهار و تین و زیتون و تور سینین و هازل بلد الامین، از اون ور دارم انگار اونجا بحث هازل بلد الامین یه دونه برو عقب و تور سینین. تور سینین به کوفه ربط، به اونجا باید ربط داشته بشه. تور سینین کوفه است، تور باید داریم و تور اصلا تو منطقه کوفه است. بعدا تو ماجرای حضرت موسی اینا بیشتر صحبت خواهیم، یا تور اونجاست. پس نگاه از اون ور انگار داره میاد، هازل بلد الامی اتفاقی افتاده، حالا اومده به سمت تور سینین. تور سینین تو منطقه کوفه، از اون بیت محور تور سینین کجا بود؟ خونه حضرت نوح، از اونجا زد بیرون. بعد دلیل این که از تنور خانه حضرت نوح زد بیرون اینه. خب یه صلوات بفرستیم. چند دقیقه وقت داریم؟ تا هفت دقیقه یه رو ما صحبت بکنیم. خب مرحله اول این بود، نگاهیم پس اول قضیه امر طوفان اومد، امرش اومد از خونه حضرت نوح هم زد بیرون، قرار شده به دور خانه خدا همه طواف کنن. حالا فلسفه هاشو دیگه برید خودتون، بعضی از اینا که میگم دیگه برداشتا. چرا در نوروز؟ کسی میتونه بگه نوروز یعنی چی هستن؟ حالا نوروز فارسیش نه مدل ترجمه داریم، روز نو اینا، نه نوروز چی میشه؟ چیه قضیه نوروز؟ آفرین. یعنی چی کرده زمین؟ طواف. پس فلسفه داره، چون میگه نوروزه اونم یه فلسفه داره. نگا طواف اینا جزئیاتش روشنه، محور در ماجرا طوافه، محور بیت اللهه. نگا به دور خورشید، به دور خورشید چیه؟ زمینه. خورشید امام زمینه، خورشید امام زمینه. به خاطر اینه شما بر مبنای خورشید تو زمین باید، اصلا همه کاراتون بر مبنای خورشید دیگه. خورشید به خاطر اینه به دور زمین باید بچرخه حتما، چون اون امامشه، به دور امام باید طواف کرد. مسئله امام مسئله چیه؟ مسئله کعبه، که باید به دور او چیکار کرد؟ طواف کرد. اینا همه ارتباطاتش روشنه. کلا محور این بوده که چرا حالا اونجا شده بود، مردم به دور اون بت‌ها طواف می‌کردن، ود و سواع و یغوث و اونایی که قبلا گفتیم. خدا می‌خواد بگه نه، محور بیت الله، قدرت بیت الله رو ببینید چیه. چیه دنبال ود و سواع و یغوث اینو دارید می‌چرخید؟ محور رو ببینید، قدرت رو ببینید کجاست. قدرت تو اینجاست، همه کره زمین رو چرخوند این خونه، همه کره زمین رو داره می‌چرخونه. قدرت این خونه است، ظهورم همینه. ظهور این که در مکه شروع میشه یه بخشش همینه دیگه، میخواد بیا همه چی این محور اینجاست، همه چی باید دور این طواف بکنه، همه چی باید بر محور کره زمین، بر منور بیت الله باید حرکت بکنه. حالا اینا جزئیات داره دیگه، من از این جزئیاتش میگذرم. این فلسفه این که ماجرا حضرت نوح به چه صورتی شده، اون عین الله عجب خوب نوح داره هدایت میکنه، عین الله خوب عالمانه داره ایشون هدایت کرد رسونده به اینجاها. ماجرای بعدی مرحله دوم این طوفان تامین آبش بود، پس امر شما قرار شد با آب اینجا طوفانی اتفاق بیفته، با باد نبوده لزوما، در با نور شاید نه، با آب قرار شد این اتفاق بیفته. تو سوره قمر ببینید چه جمله‌ای داریم، چه آیه مهمی داریم، این هم مهم ها. سوره قمر این بحث اومده، تقریبا فقط در سوره قمر این بحث اومده، در هیچ سوره قرآن این بحث نیومده، فقط در سوره قمر. فرماید که بسم الله الرحمن الرحیم، ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. بخواد بگه که وقتی میخواست ماجرا شروع بشه ما چیکار کردیم؟ آب توی اونجا که جمع شد قسمت اصلیش ابواب السماء بود، و فتحنا ابواب السماء بماء منهمر، یه ما درهای آسمان رو باز کردیم. بعد چرا باز کردیم؟ به چه وسیله باز کردیم؟ با چه ابزاری باز کردیم؟ با ماء منهمر. این ماء منهمر، مایی که منهمر بود. بعد یه کار دیگه کردیم، و فجرنا الارض عیونا، زمینم به صورت عیون شد جاهای مختلفش. فلتق الماء، دو تا ماء، یه ماء آسمان یه ماء زمین، فلتق، لقا اتفاق افتاد. پس اونجا یه آدم ها با هم لقا داشتن، یه آبا با هم لقا داشتن، آب آسمون و آب زمین با هم لقا اتفاق ارتباط برقرار کردن. علا امر قد قدر، بر امری که تقدیر شده بود. این شب قدر رو میبینید اینجوری ها، یه امری تقدیر شب قدر میبینید که مرحله آخر نیستش، شب قدر یه اتفاق میفته، بعدش 7-8 مرحله دیگه هم، 7-8 چند مرحله قبل شب قدر داریم، چند مرحله بعد شب قدر داریم. بعد تقدیر یکی از چیزای وحی ابراهیم و ایناست، یکیش هم جاء امر و ناست. به خاطر این در فکر کنید ماه رجب شروع شده، در سال شب قدر قبلیش تقدیر شده، این اومده مراحل تقدیر اومده جلوتر تا شده مرحله جاء، اون چیزی که تقدیر شده تا به مرحله، مثلا یه چیزی الان تو شب قدر تقدیر میشه فردا اینجا نمیرسه که، و یه زمانی طول میکشه برسه. اون مرحله که میرسه اینجا اسمش از جاءه، که جاء امرنا. تقدیر که میشه زمان مکان تعلق میگیره، مثلا میگم فلان موقع، بعد وقتی جاء میشه دیگه میخوره به اونجا اصابت میکنه. فهمید که اینها آبی از آسمان و عیون، آبی از عیون زمینی، اینا با هم دیگه چی کردن؟ با هم دیگه برخورد کردن، چه آبی شد بعد یهو. پس از آسمان 40 روز باران باید، اینجا هم چشمه هم 40 روز آب دادن بیرون، تا چقدر؟ تمام کره زمین آب گرفت، بالاترین کوه ها 15 ذرا بالاتر از اون آب بوده، ذرا نیم متره، یعنی 7 متر تقریبا بالای بالاترین قله ها، یکی اونجا 7 متر باید بری پایین تا به بالاترین قله بخوری. چون آب به حدی اومد بالا که شما باید قواس خیلی حرفه‌ای به خاطر این حضرت نوح اون روش شناختش هم خوب مهم بودش که چجوری فهمید آخر داره این آب میره پایین، آب بعدن فروکش ها شروع شدش نمیتونست اصلا متوجه بشه. این کلاغ و یه سری حیوان ها رو میفرستاد، اون بیکار بودن اونجا تو کشتی، میگفت برید دور بزنید ببینید اینجا کدوم چیز شده، زمینی خشکی چیز این ورا میبینید یا نه. کلاغ بچی خیلی دور میزد این ورا رو، میره تا بلغره کلاغ اول نور دید، یه جا رو دید گفت اونجا خشکیه، همین کوه جودی رو ظاهرا اول نور کلاغ دیده بودش. خب اون چرا اون کارو می... چون این خیلی رفته بالاتر از کوها، رفته بالا نزدیک 7 متر بالای کوها بودش. خب اما در مورد منهمر هم یه توضیح بدیم. آقا توی روایات داریم از امام صادق علیه السلام فرمود که ارتفع الماء زمان نوح علی کل جبل و علی کل سهل، یک ارتفاع آب در زمان نوح بر همه کوه ها و دشت ها 15 ذراعا، 15 ذراع بالاتر از نه ارتفاع گرفته بود، 7.5 متر تقریبا. یا توی روایت یه روایت دیگه میفرماید در مورد آب منهمر، یه روایت مفصل یه باز از امام صادق علیه السلام فرماید که و جاء من السماء ماء منهمر سب بلا قطرن. یعنی چی؟ شما یه موقعی قطره قطره میریزی، باران الان میاد قطره قطره میاد دیگه، هر چقدرم تون تون بیاد باز قطره قطره، اون صحنه آهسته بگیری باز قطره است در صورت. میگه این قطره نبود، سبون اینجوری میریختن. درد میگه مثلا یه موقعی شما شلنگ رو میگه اینجوری، نه کلا یه موقعی آب رو اینجوری میریخت، سبون این سب یعنی جور فرو ریختن بوده، این فرو ریختن داشت اتفاق میفتده. اینا بچگی اگه دقت هم نمیگن آب میخورد رو سرتون هم اینا رو ممکن بود خیلی ها رو بکشه. این آبی که اونجوری میخورد رو سر آدم هم مشکل ایجاد میگرد دیگه. توی لغت هم منهمر اصلا ریشش همره است. منهمر اصلا نظر عربی هم یعنی با شدت ریختن یک موضوع، شلنگ بگیری نه. دیدی یه موقع آب یه صد و یهو شما اون میشه منهمر. یا مثلا یه سیلی که بیاد یهو آب وحشتناک بیاد، یا امروزه مثلا یه موقع میگن سونامی میشه مثلا یهو مثلا، یا هجوم زیادی از آب به سمتی به اون میگن. حالا فکر کن از کنار آب میاد، یه موقع بالا سرت آب میخوره رو سرت، سیل از بالا به پایین، نه از عرضی نبود سیلش، سیلش از بالا به پایین بوده، اون هم دیگه سیل سنگینیه. اینجوری آب میریخته، ابواب السما باز شده بودن میومدن پایین. خب یه نکته دیگه آیه قرآن فهمد که و فتحنا ابواب السما. الان باران میاد، چجوری باران میاد الان؟ این بارانی که ما داریم چجوریه؟ اینه مثالش. باران از ابر میاد اینجا، ابر با سما فرق داره. اونجا باران نیومد، از ابواب السما چیزی اومد پایین، از سما اومده، از باران نیست. ابر اصلا نبود این بالا سر اینا، اگه بالا سر اینا ابری اصلا شکل نگرفته بود. به خاطر این اون بارانی که گفتیم در آخر زمان میاد، اونا ابر نیست، از ابر نیست. اون نماز بارانهای اصلی هم که میگن تو برخی روایات میگن بدون ابره، یو ابر نباید باشه. و ابر باشم حالا خوبه، با ابر یه موقع اون میشه نعمت، اونی که بدون ابر بیاد یه چی دیگه، اون خاصیت داره. همینجا سری گیاهان میزنن بیرون، یه اتفاق مرده ها ممکنه زنده بشن دیگه، حتی اگر از جای خاصی از آسمان بیاد. خب پس نگاه کنید، ابواب السما اینجا چی شده؟ باز از آسمان، این آب دقیقاً از آسمان اومده، از برزخیه. خب اینجا مگه میشه از برزخ آب بیاد؟ ماها الان سیستممون چیه؟ سیستم باران چیه؟ سیستم باران به این صورت دیگه، میگه و انزلنا من السماء، نزول اتفاق میفته. بله سیستم باران به صورت نزول هستش، یعنی خدا یه لول میاردش پایین، در قالب ابر وارد میکنه، از طریق ابر میاد تو کره زمین. اونجا از طریق نزول اتفاق نیفتاده، انزلنا من السماء ماء، نه ففتحنا، او در باز کردن کلا ریخته دیگه، کلا آبا اونجا ریخته. خب آب برزخی بوده، چجوری تونسته بیاد آلا مادی؟ آب برزخی بوده. اینا رو دارم میگم آمدانه دارم سوال میپرسم، یعنی اینکه میخوام مسئله رو جواب بدم، جواب درست تو سوال درسته، تو سوال رو باید درسته. او الان آسمانه، شما الان تو خوابتون تالا دیدید آبی بخورید، بعضی وقتا خواب دیدید آب میخورید، درسته؟ بلند میشید که اون آبو نمیتونید بیارید، که وقتی بلند میشید اون آب نیستش. چرا؟ چون اونجا سما بوده، اگرم رویای صادقه دیدی اون سما بوده، شما تو عرضید، این تبدیل رو نمیتونید انجام بدید، شما نزول اینجا اتفاق میفته، اثر اون بس خواب توی زندگیتون بعدن عیان میشه، شما که اونو نمیتونید بیارید همینجا. اگه بتونید اونو بیارید اینجا خیلی دیگه، اون حالت یه اتفاق بزرگه، شبه معجزه است این کاری که بتونه همونو مادیش بکنه. توی اینجا آب برزخی مادی شده، چجوری میشه اتفاق بیفته؟ اینجا یه اتفاقی افتاده، پس تو کره زمین یه چیزی شده، برزخ ظاهرا مادی شده بوده، یعنی که کره زمین ترکیب عوالم داره اتفاق میفته. تو کره زمین الان شما الان آسمان نمیتونید ببینید، این چیزی که بالا سرتونه این آسمان نیست، آسمان دیده نمیشه، آسمان شما اصلا نمیتونید ببینید، اینا که بالا سر اینا جوه، ابر رد کنید اصلا بعدش یه جوه، شما تو فضا قرار میگیرید، جوه هم رد بکنید شما توی محدوده تاریکی قرار میگیرید، تو محدوده تاریکی، تو آسمانید، توی آسمان نیستید، توی فضای پایین سماوات دنیا قرار گرفته، خود آسمان شما نمیتونید ببینید، خود آسمان قابل دیدن نیست جاستن، چون شما چشم برزخی ندارید که، چشمتون اون که مادیا باید اون مادی بشه یا شما برزخیشید دیگه. خب اینجا چه اتفاقی افتاده تو دوره حضرت نوح؟ این نقطه ثقل ماجرای حضرت نوح، میخوام ببینیم تو دوره حضرت نوح چه اتفاقی افتاده. تو دوره حضرت نوح ظاهرا برزخ و مادیش کردن، دوباره حضرت آدم کلی زحمت کشیده بودن اینا رو جدا کرده بودن، دوباره حضرت آدم اینا رو حضرت نوح اینا رو یکی کرد. حضرت آدم با اون حبوطی که اتفاق افتاد قبلا گفته بودیم جدا شد دیگه، خب پس اینجا حضرت نوح دوباره اینا رو چسبون به هم. حضرت نوح یه کاری کرد اینجا، ففتحنا ابواب السما، شروع کرد درهای آسمون رو باز کرد، یعنی آسمان و زمین رو به هم دوباره چی کرد؟ یکی کرد، ملحق کرد. آسمان و زمین در دوره از اینو به هم ملحق شدن. به خاطر این ملائکه هم شما میدیدید. حالا یه نکته ای، شما چجوری تو کشتی نوح بودید؟ چون شما اون موقع تو برزخ بودید، به خاطر شما حضرت نوح اینقدر خودش رو بکشتن داد. حضرت نوح به خاطر ما دیگه برد اونجا رو مادی که شما رو بردار بیاره، خب اینا اونجا بس مجبورم کل اینا رو مادی کنم اونا رو بردارم بیارم اینجا. حضرت نوح یکی از کارهایی که کرد به خاطر این کشتی باید میخواش از آسمان اومد. جلسه قبل بهتون گفتم دیگه، اون قراسی حضرت نوح دانه ها کجا اومده بود؟ گفتم برزخ اومده بود دیگه، دانه برزخ بود. اون میخا کجا اومده بود؟ اونا برزخ اومده بودن، چون اگه برزخ نیومده بودن این کشتی اونجا منهدم میشد، این کشتی اونجا منهدم میشد زود، چون بعد مصالحش هم باید اونجا باشه. اینجاست که اون تدبیر خدا آدم اینو چقدر حکیمانه بوده تدبیرش. آب از آسمان اومده، آب به چه صورتی؟ به صورت فتحنا ابواب السما. فتحنا نقطه مقابل غلقناس، یه چیزی بسته بوده حالا باز شده، وقتی چیزی باز میشه دیگه شما داخلشو میتونی ببینی. این اتفاق افتاده بود در دوره حضرت نوح، محدوده طوفان تا آسمانه، تا آسمانه، کره زمین فقط نبوده. استدلال قرآنیش هم اینه، قضیه به آسمان ربط داره، به آسمان هم ربط داره قضیه. حالا اینکه چرا تا آسمان رفت حالا جلسه بعدشی، ولی کلیتش الان داره میگیریم. محدوده طوفان نوح گسترده است، فراتر از کره زمینه، فراتر از کره زمین داره اتفاق میفته، یه پاکسازی کامل میخواد اینجا اتفاق بیفته. اینم یه نکته در مورد این بحث که اونجا چه اتفاقی افتاد تو کره زمین. اینجا توی آیات قرآن مثلا شما یه سوره ای دارید، فکر کنم بعضیاتون اسمش رو شنیده باشید، حفظ که نیستید ولی شاید اسمش رو شنیده باشید، سوره چی؟ انشقاق. بعضی از این افسید سوره انشقاق چیه؟ بسم الله الرحمن الرحیم از سما اون شقت، افسیدا علکی گفتم سیزی، از سما اون شقت. یا توی سوره الرحمن اگه مهدی دونو بگید اونجا چی میگه؟ من شقت سما اونجا میگه که فهیه یومه ازن واهیه، اون من شقت سما اونجا آسمان مادی میشه. ماجره انشقاق شکاف فقط نیستش، تو ماجره انشقاق اتفاقی میفته آسمان دیگه پاره پورش نمیخوام بگم، که آسمان وقتی اونجا اتفاق میفته برای یعنی آسمان مادی داره میشه، من شقت السما، یعنی مشابه اینو ما در آینده خواهیم داشت، در آینده ما با این موضوع مواجه خواهیم شد. این ماجرای آب طوفان، پس آب این طوفان از آسمان و زمین تمیز میشه. به خاطر این بعد از اینکه طوفان تمام شد یه مشکلی بود که آب رو چیکار کنیم، اون زمین آب، زمین آب خودش رو کشید، بعد آسمون هم اومد بره تو زمین، زمین گفت آقا من جا ندارم که اینجا نمیتونی بیای، زمین میده که آب آسمون رو قبول نکرد، جا هم نداشت، بچه اگه قبول میکرد الان شما همش خونهات رو آب بودش، زمین دیگه آب رو قبول نکرد، گفت من دیگه جا ندارم. اونجا یه اتفاقی افتاد، آب آسمون، آسمون هم نتونست برگرده، چون حضرت نو اونجا رو بس، این بچگی اینجا اومدن آبا گیر افتادن، یعنی آبا اومد اونجا در رو بستن، زمین هم گفت من راه نمیدم، اینا موندن رو هوا، واقعا هم موندن رو هوا. این روایتشو بخونم و جلسه تمام کنم. توی روایت ببینید امام صادق علیه السلام فرمود که اونجایی که میگه یا ارض ابلعی ماءک، میگه الارض انما، خداوند به ارض گفتش که این آبای خودتو بگیر، بعد ارض گفتش که انما امرت ان ابلع مائی، من باید آب خودم رو بمگم، یعنی این وارد وجود من بشه فقط، ولم عمر ان ابلع ما السما، میگه که من که امن نشدم که آب آسمون رو چیز کنم، بعد آب آسمونه مونده بودم اینجوری، آب زمینه گرفته بود، بخاطر این آب آسمونم اگه نمیره و حضرت نوح نمیتونست بیاد زمین. اونم زیاد بود دیگه، نصف بیشترم آب اونا بود دیگه. متوجه شد چی شد؟ در رو باز کردن، آبا ریخ پایین، بعد در رو بستن، بعد اینم که چشمه ها رو آبا زده بیرون. این کارشون انجام داد، اونا که باید شستشو کردن، یه حمام بردن، کره زمین رو کلشو مازدن ببره حمام دیگه. بسیش اینجوری بود، کثیف شده بود، همه رو برده حمام، تردمیز کردن، همه شستشو که تموم شد، خب حالا گفتن تو آب تو بمک، زمین بس. بعد آب آسمون موند، درم بستاز نمیتونه بره بالا، اینم که قبول نمیکنه. اگر اینم نبریم چه اتفاقی میفته؟ کشتی نمیتونه بیاد زمین. حضرت نوح دیگه قضاشون تمام میشه دیگه، اونجا میمونن. اینجا حضرت نوح خداوند یه ترفندی زدش، و بقی ما السما فسیر بحرا حول السما. یه ماجرای وجود داره به اسم دریاهای حول آسمان. بعضی از فیزیکدانا امروز بهش رسیدن ها، که تو آسمان دریایی وجود داره، تو آسمان بعضی دریا وجود داره، اونم هستش. حالا یه که اینو بعدن یه بار تو دوره بحثای معراج اینو گفتم، رسول الله وقتی داشت میرفت با یه بحری مواجه شد، این بحرا از اونجا اومده، اون آباد یه بالا نرفتن پایینم نمیدن، یه اون دوره ور موندن، بعدن کار داره خدا باشون، بعدن دوباره ماموریتای براشون داره. بعد ممادی اونجا ملکی خداوند بر اونها موکل، که موکل این آبها اونجا باید حفظ بشه. این هم کلیت بحث آب در ماجرای طوفان. فکر میگید طوفان اینقدر بحث داره؟ هم تمام نگردید، خیلی هاش موندش. بقیه بحثاشو میذاریم جلسه بعد. حالا اینا رو من یه ذره با شوخی اینا میگفتم، ولی همش درست ها. اینا رو مثلا به شوخی میگم، ولی داشتین درست صحبت میگردید. همشون محققانه بحث کردین، ان شاءالله درست باشه اغلبشون. ماجرای طوفان نوح یه بحث قامزیه در تاریخ و بحث‌های علوم قرآنی. غربی ها که عمدتاً سعی کردن نفی کنن، اینا درست حسابی بحث نکردن. تو مسلمان هم بحث جدی کم شده در مورد کشتی نوح و طوفانی که اتفاق افتاد. ما سعی کردیم قرآنی به ماجرا بپردازیم، یه دو سه جلسه هم بحث کنیم، بحث ها انشاءالله به جای میرسه. هدیه به پیشگاه حضرت نوح علیه السلام و امیرالمومنین معلم نوح صلواتی بفرستیم. اللهم صل.